به وقت برنامه امروز رسیدیم. ادامه ی داستان رستم و سهراب از شاهنامه ی حکیم ابوالقاسم فردوسی را فردا بشنوید. خدا نگهدار.
اصلاح الگوی مصرف تا حمایت از سرمایه‌های ایرانی،
کلید حل مشکلات اقتصادی با حضور مردم،
توجه به توانمندی‌ها و ظرفیت‌های عظیم کشور،
سال 1403
با شعار جهش تولید
و مشارکت مردم،
با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 219 درس مثنوی رو با سلامی صمیمانه به حضور دوستان گرامی آغاز میکنم و غزل شماره 141 رو از گزیده غزلیات شمس دکتر شفیعی در آغاز درس میخوانم. غزلی است که زیاد شنیدی. اندک اندک جمع مستان میرسند، اندک اندک می پرستان میرسند، دلنوازان نازنازان در رهند، گل عذاران از گلستان میرسند، اندک اندک زین جهان هست و نیست، نیستان رفتند و هستان میرسند، جمله دامنهای پرزر همچو کان از برای تنگ دستان میرسند، لاغران خسته از مرعای عشق، فربهان و تندرستان میرسند، جان پاکان چون شعاع آفتاب از چنان بالا به پستان میرسند، خرمان باقی که بهر مریمان میوه های نوزمستان میرسند، اصلشان لطف است و هم واگشت لطف، همز بستان سوی بستان میرسند.
Thank you.
خواندن این غزل میریم سراغ مثنوی. در مثنوی از بیت 1830 گذشته بودیم در دفتر دوم در داستان موسی و شبان. گفتیم که موسی بعد از اون عتابی که از خدا دید و عذرخواهی که از شبان کرد و مقاماتی که در شبان دید، خودشم شروع کرد با خدا به گفتگو و از جمله گفت این دنیا چیه؟ یه چیزایی من تو این دنیا میبینم که جور در نمیاد. بعد خودش به خودش جواب داد، گفت خدایا فهم این واقعیات دنیا در صورتی ممکنه که ما بدونیم که برای رسیدن به کمال باید از نقص شروع کرد. تکامل مستلزم نقصه. حالا مثال میزنه، چند تا مثال زده، بازم مثال میزنه. میگه چون اساس خانه ای می افکنند، اولین بنیاد را بر می کنند. میگه مگه نه این که وقتی میخوان یه خونه بسازن میرن گود برداری میکنن، اون ستونها و شالوده ها رو در گودی آغاز میکنن. حالا یه کسی ممکنه از کنار یه ساختمونی که قرار برج بشه رد بشه، بگه ای بابا چند سال همش دارن میرن پایین، قرار بود برج بسازن رفتن تای چا. بله گود ساختن به جای اینکه برج بسازن. ولی او باید توجه داشته باشه که اگه این گودی نباشه اون برج ساخته نمیشه. چون اساس خانه ای می افکنن، اولین بنیاد را بر می کنن. گل برآرند اول از قعر زمین، تا به آخر برکشی ماء معین. میگه وقتی بخوان چاه آبی ایجاد کنن، اول یک گرفتاریایی داره، باید کلی گل از توی زمین درارن تا آب گوارا بتونن از زمین بالا بیارن. اینا مقدمات لازمه. از حجامت کودکان گریند زار، که نمیدانند ایشان سر کار. مرد خود زر میدهد حجام را، مینوازد نیش خوناشام را. میگه پدر بچه رو میبره پیش حجامت کن، حجام، میبره پیش اون کسی که حجامت میکنه. بچه گریه میکنه چون نمیدونه که این چه فایده ای داره. از حجامت کودکان گریند زار، که نمیدانن ایشان سر کار. اما بابا که فایده حجامت رو میدونه، یه پولی هم به اون حجامت کننده میده. مرد خود زر میدهد حجام را، می نوازد نیش خوناشام را. اون تیغی که در واقع این حجامتگر میزنه به پشت بچه یا سر زانوی بچه، هر جایی که حجامت میکنه، اون بچه از این میترسه و دردش میاد و گریه میکنه و فرار میکنه، چون نمیدونه. بابای بچه که میدونه، خیلی هم خوشش میاد از این تیزی تیغ و خیلی براش مطلوبه. میدود حمال زیبار گران، میرو باید بار را از دیگران. جنگ حمالان برای بار بین، این چنین است اجتهاد کار بین. میگه آدما معمولا دوست ندارن که یه بار سنگین رو دوششون باشه، ولی شما برو تو کاروانسراها ببین حمالا چه قوقایی دارن برای اینکه بار رو از دست هم دیگه در بیارن. یک کسی میگه آقا شما چرا خودتون رو زحمت میدین، بذار اون ببره. میگه این کسی که فایده کار رو توجه نداره. حمالا به خودشون زحمت میدن، میدود حمال زی یعنی سویه بار گران، میرو باید بار را از دیگران. جنگ حمالان برای بار بین، از دست هم میکشن. این چنین است اجتهاد کاربین. آدمی که کاربین باشه، کارشناس باشه، کاردان باشه، عاقبت بین باشه، اینجوری تلاش میکنه، شانه زیر بار میده، اجتهاد میکنه، یعنی تلاش میکنه چون کاربینه. چون گرانی ها اساس راحت است، تلخ ها هم پیشوای نعمت است. میگه میخوای که به راحت برسی باید سختی بکشی، تا تلخی نبینی به نعمت نمیرسی. تلخ ها پیشوای نعمت هست، یعنی جلو جلو جلوتر از نعمت تلخیه و لازمه راحت هم سنگینی و دشواریه. چون گرانی ها اساس راحت است، تلخ ها هم پیشوای نعمت است. اینا هم نکته های تربیتی مهمی هم درش هستا. الان در زندگی پدر و مادرها فکر میکنن خدمت به بچه ها اینه که اینا رو با هیچ سختی روبرو نکنن و همچین لای زربرق بپیچن، از بد به تولد همه چی براشون فراهم آماده. من گاهی میبینم که بچه هایی که پول دارن تو جیبشون 200 متر فاصله خونه و مدرسه رو پیاده نمیرن، بلکه یا تاکسی میگیرن یا آژانس میگیرن یا با ماشین پدر مادر میرن یا با ماشین مدرسه میرن. این چی نتیجه میده؟ اینجوری مرفه بارو بردن و سختی نکشیدن. یه وقتی که در وزارت آموزش و پرورش بودم، مأموریتی داشتم که تعلیم و تربیت ژاپن رو بشناسم. یه سفری به ژاپن کرده بودم، فصل سرما هم بود، در توکیو رفتیم به یه دبستان، دیدیم که همه پسر بچه ها با شلوار کوتاه اومدن مدرسه. ما تعجب کردیم، از مدیر مدرسه پرسیدیم که این اجباریه؟ گفت بله. گفتیم که خب چرا اجبار میکنید تو این سرما؟ گفت ما از اول اینا رو عادت میدیم به تحمل سرما، عادت میکنن. ما روشمون اینه، سیاستمون اینه که اینها سرما رو تحمل کنن، وقتی تحمل کردن به سختی کشیدن عادت میکنن. اون وقت بچه ها تو مدرسه، من میدیدم همه کارهای مدرسه رو بچه ها میکنن. سفرهای بعد که رفتم ژاپن، دیگه خودم میرفتم مدرسه ها رو بازدید میکردم. فردای روزی که قرار بود سال تحصیلی شروع بشه، دختر بچه های کلاس ششم ابتدایی مثل کارگرای فعال نظافتچی افتاده بودن به جون این مدرسه، تمیز میکردن. اونجا البته کثیف هم زیاد نمیکنن که حالا لازم باشه حسابی هم تمیز کنن، چون با کفش که داخل مدرسه نمیشن. وقتی با کفش بیرون میان، در ورودی مدرسه کفش خودشون عوض میکنن. کفش داخل مدرسه مثل کفش پرستاراست، کفش گلالود کوچه رو در ورودی تو کفشکن میذارن، کفش تمیز میپوشن میرن تو مدرسه. در نتیجه هیچ گرد و غباری توی کتابخونه، توی آزمایشگاه، توی کلاس نیست، چون گل نمیبرن با خودشون. وقت همین مدرسه رو من دیدم که این راهروها رو بچه ها تمیز کردن. بعد یک پارچه نازکی مثل ململ یه دختر مثلا 12 ساله 11 ساله خیس کرده بود، اینو میذاشت روی زمین، این دوتا نکش رو میگرفت میکشید روی زمین که اگه ادنا گرد و غباری هم به این موزاییکا چسبیده به این وسیله اینا رو جمع بکنه. همه بچه ها اینجوری کار میکردن و توی مدرسه های شهری یک قطعه زمینی خاکی بود که توش بچه ها کشاورزی میکردن. اینجوری بود. این چقدر فرق داره با ما که توی مدرسه‌مون به دختر بچه ها گفته بودیم، دخترهای دبیرستانی بچه هم نبودن دیگه، گفته بودیم که یه قدری کارهای مدرسه رو خودتون انجام بدید برای اینکه زن زندگی بشن. بعضی از پدر و مادرها اومده بودن که ما پول دادیم بچه هامون کلفتی بکنن. ایناست، یعنی ملت باید فکرش رو عوض بکنه. خدمت به نسل آینده این نیستش که تا آب خواست بذاری دم دهنش، تا نون خواست لقمه کنی، همه چی فراهم، همه چی آماده، این چیزی نمیشه. اما اونا یه چیزی میشن که سختی بکشن، چون گرانی ها اساس راحت است، ترخ ها هم پیشوای نعمت است. مولانا اینجا که میرسه یه حدیث را میخونه تو شعر، میگه حفت الجنه به مکروهاتنا، حفت نیرانو من شهواتنا، تخمایه آتشت شاخ تر است، سوخته آتش قرین کوثر است. اینجا اشاره میکنه به یک حدیثی که امیرالمؤمنین از زبان پیامبر نقل کرده، حدیث معروفیه که ان الجنه حفت بالمکاره و ان النار حفت بالشهوات. گرداگرد بهشت را نادوست داشتنی ها، به ترجمه مرحوم دکتر شهیدی، گرفته است و گرداگرد آتش را شهوت ها. یعنی چی؟ یعنی اونایی که بهشتی میشن در مقایسه با جهنمی ها و دوزخی ها تو این دنیا فرقشون اینه که بهشتی ها سختی میکشن، جهنمی ها هرچی دلشون میخواد میرن دنبال اون، هر کیو میبینن، هرچی رو میچشن، هرچی میل دارن، هرچی شهوتشون اقتضا میکنه عمل میکنن. این در واقع بهشت معبرش عبور از سختی هاست، جهنم معبرش عبور از شهوترانی هاست. این خلاصه این، همون که از دنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. مولانا میگه حفت الجنه یعنی پوشیده شده بهشت به مکروهاتنا، به یه چیزایی که ما دوست نداریم. حفت نیران من شهواتنا، اما نیران آتش جهنم چی؟ اون دوروبرش هرچی هست چیزایی که تو این دنیا آدم دلش میخواد، ولی از اون مسیر که بری میری به جهنم. اگه میخوای بری به بهشت باید کف نفس کنی، یه چیزایی هم ببینی و عمل نکنی، مثل یوسف باشی، زلیخا بیاد و بگی هی تلک، اما تو بگی معاذ الله، یعنی خودتو نگه بداری، اون وقت به مقام یوسفی میرسی، به بهشت میرسی. اما اینقدر آدم ها بودن که دنبال شهوت رفتن و به جهنم هم رسیدن. بیت بعدی میگه تخمایه آتشت شاخ تر است، سوخته آتش قرین کوثر است. تخمایه یعنی ماده اولیه به زبان امروزی. میگه آتش ماده اولیش چیه؟ شاخه تر درخته. درخت میشکنی میذاری تو اجاق، این میشه مایه آتش. شهوت های این دنیا همون چوب تره که چیز خوبیه به حسب ظاهر، ولی نتیجهش آتشه. اما اونی که در این دنیا تحمل سختی میکنه، سوخته آتش تحمل میشه، اون جاش تو بهشته. سوخته آتش اون کسی که تو این دنیا سختی تحمل میکنه، قرین کوثر است، جاش کنار حوض کوثره. هر که در زندان قرین محنتی است، آن جزای لقمه ای و شهوتی است. هر که در قصری قرین دولتی است، آن جزای کارزار و محنتی است. هر که را دیدی به زر و سیم فرد، دان که اندر کسب کردن صبر کرد. میگه وقتی یکی میبینی افتاده به زندان، بدون که هرسی داشته، شهوتی داشته، دنبال یه لقمه‌ای بوده، یه هوسی کرده، کارش به اونجا افتاده. برعکس یکی میبینی که زندگی خوبی داره، معلومه کار کرده، سختی کشیده. هر که در قصری قرین دولتی است، آن جزای کارزار رو، یعنی پیکار کرده، تلاش کرده، مهنتی، سختی کشیده. هر که را دیدی به زر و سیم فرد، وقتی میبینی یه کسی تمکنی داره، دان کن در کسب کردن صبر کرد، سختی کشیده، صبر کرده تا به اینجا رسیده. این تاجرای قدیم 50 سال تجارت میکردن، میشدن تاجر درجه یک، صبر میکردن. حالا ما در روزگار خودمون یه جوونایی رو میبینیم که میخوان ظرف 2 سال میلیاردر بشن و بالاتر از میلیاردر. نتیجه چی میشه؟ زندانه. حالا از چک بیمحل گرفته تا مراحل بالاتر که دیگه مصادیقش در ذهن شنونده هست. قاعده کلی رو میگه مولانا، میگه بابا مسیر رسیدن به نعمت صبر و تحمل و سختی کشیدنه. دنیا هم همینطوره. دنیا هم این انسان برای اینکه به کمال برسه، باید یک رنجی و سختی رو تحمل بکنه. بی سبب بیند چو دیده شد گذار، تو که در حسی سبب را گوش دار. آن که بیرون از طبایع جان اوست، منصب خرق سببها آن اوست. بی سبب بیند نه از آب و گیا، چشمه معجزات انبیا. این سبب همچون طبیب است و علیل، این سبب همچون چراغ است و فتیل. شب چراغت را فتیل نو بتاب، پاک دان زینها چراغ آفتاب. رو تو کهگل ساز بهر سقف خان، سقف گردون را ز کهگل پاک دان. اینجا یه بحث دقیق و عمیقی رو مطرح میکنه مولانا. این علل و عوامل مادی طبیعت رو که علت و معلولن در نظام طبیعی، اینا رو سبب میگه و میگه که کسانی که دیده حسی دارن، یعنی چشم طبیعت نگر دارن، ماورای طبیعت رو نمیبینن، اینا البته سبب میبینن، گوششون به سببه. این نظام علت و معلولی این دنیا براشون اصله. اما اگر که چشم از این ظاهر فراتر بره، اون وقت این عالم رو فراتر از اسباب میبینه. یعنی اون دیده‌ای خواهم سبب سوراخ کن، که سبب را برکند از بین و بیخ و بن، شعر مولاناست. اون دیده که سبب سوراخ کنه، یعنی سبب رو سوراخ میکنه و ازش رد میشه. اصلا از بیخ و بن سبب رو میکنه میندازه دور. اون دیگه دست خدا رو نمیبنده به این علت و معلول طبیعی. بی سبب بیند چو دیده شد گذار. دیده وقتی عبور کرد، تجاوز کرد از سطح طبیعت، به قول حافظ جانبین شد نه جهانبین. این شعر حافظ رو بیش از یک بار خوندم. میگه دیدن روی تو را دیده جانبین باید. بین کجا مرتبه یه چشم جهان بین من است. چشم جهان بین سبب بینه، دیده یه جان بین بی سبب میبینه. این عیناً این بیت مولاناست. بی سبب بیند چو دیده شد گذار. تو که در حسی سبب را گوش دار. بله، تو برو دنبال همون سبب. آن که بیرون از تبای جان اوست، کسی که جانش فراتر از این خواص طبیعی عالم جسمانیه، یعنی برتر رفته از این مراحل، منصب خلق سببها آن اوست. اون آدم اون وقت خلق اسباب میکنه. یعنی چی؟ یعنی یک کارایی میکنه که به حسب معمول جور در نمیاد. پیغمبر معجزه میکنه. درخت خشک اگر بخواد تازه بشه و جوانه بده مراحلی لازم داره، ولی آن که بیرون از تبایع جان اوست به درخت اشاره میکنه، به اذن خدا درخت سبز میشه. منصب خلق سببها آن اوست. به چنین مقامی میرسه که خلق اسباب میکنه. بی سبب بیند نه از آب و گیا، چشم چشمه معجزات انبیا. آدم به این مقام که برسه، چشمش چشمه معجزات انبیا رو بالاتر از سبب میبینه، بی سبب میبینه، بی نیاز به اسباب میبینه. دیگه کار پیغمبرا و معجزات پیغمبرا رو از آب و گیا نمیبینه، که نمیگه این که آب نخورده بود، این که نمیدونم وقتش نبود. این سبب همچون طبیب است و علیل، این سبب همچون چراغ است و فتیل. میگه بله، این عالم اسباب همون رابطه طبیب و بیماره، این عالم اسباب رابطه فتیله و چراغه. بله من قبول دارم، تا فتیله نباشه چراغ روشن نمیشه. بیمارم که میشیم باید بریم پیش طبیب، اما فکر نکن که همه فتیله ها و همه بیماری ها و اینا اینجوریه. شب چراغت را فتیل نو بتاب، پاک دان زینها چراغ آفتاب. میگه این فتیله نو انداختن به چراغ مال شبه، اما روز چی؟ آفتابم و چراغ خورشیدم باید فتیله انداخت. یه روشنایی تو این عالم هست که دیگه احتیاجی به این اسباب نداره. بله، شما شب تو خونه نشستی، شب چراغت را فتیل نو بتاب. فتیلش سوخته در می آوردن قدیما، فتیله نو مینداختن. حالا بچه های امروز که نمیدونن فتیله چیه و چراغ فتیله ای چیه و اینا، این بود در قدیم در زمان ما. شب چراغت را فتیل نو بتاب. بله، اما پاکدان زینها چراغ آفتاب. چراغ آفتاب رو که دیگه نباید تو بری بگی فتیلش رو نو کنین که. رو تو کهگل ساز بهر سقف خان، سقف گردون راز کهگل پاکدان.